هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشه، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنن.
کالای ایرانی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز بخیر. به کالای ایرانی خیلی خوش آمدید. کالای ایرانی پر از حس ناب ساختن. کالای ایرانی هر روز شنبه تا پنجشنبه ساعت 11 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد پخش میشه. توی روز سرد پاییزی هیچی بیشتر از این نمیچسبه که یه لیوان داغ نوشیدنی برای خودت بریزی و نزدیک بخاری بشینی و به بخاری که از لیوان نوشیدنیت بلند میشه نگاه کنی و از کار روزانت لذت ببری. اینکه از کارتون لذت ببرید یا نبرید به خودتون مربوطه، ولی از اون نوشیدنی گرم و از گرمای دلپذیر بخاری امکان نداره که لذت نبرید. در کالای ایرانی امروز به تولید بخاری میپردازیم و شما را هم دعوت میکنیم به همراهی با این برنامه از طریق دو پل ارتباطی، تلفن 22 65 25 25 و سامانه پیام کوتاه 30036 37.
کالای ایرانی، لحظه لحظه تلاش کارگر ایرانی.
ایران هنگام کار است، برخیز و ببین. ایران
ضربه ضربه چکش صنعتگر ایرانی.
بختت در انتظار است، از با منشین.
نقش به نقش اندیشه طراح ایرانی.
از همت یاران هر گوشه شوری بپاست، در موسم باران.
روزتون بخیر باشه همراهان گرامی. برنامه زنده کالای ایرانی شبکه رادیوی اقتصاد. میدونید که در این برنامه به مشکلات و بسترها و زیرساختهای تولید کشور هم میپردازیم.
ستاد پیگیری مشکلات تولید،
از پنجشنبه که گذشت ما به شکل متفاوتی سعی کردیم بپردازیم به مشکلات تولید کشورمون، نگاهی داشته باشیم به بسترها و زیرساختها و در همراهی با شما که یک همراهی متفاوت و گسترده تری نسبت به گذشته بود، در حضور مسئولان و کارشناسان این مهم رو مورد بررسی و واکاوی قرار بدیم. الان باز یادآوری میکنم که شما رو دعوت میکنیم به اینکه فیلم و مستندات خودتون رو برای ستاد پیگیری مشکلات تولید از طریق سامانه پیامک 3019 و پیام رسان ها به نشانی @ پیگیری _ آیارای بیرسال کنید تا روزهای پنجشنبه، همونطور که عرض کردم، در برنامه کالای ایرانی و در حضور کارشناسان و مسئولان بپردازیم به مشکلات تولید کشورمون که انشاءالله توفیق حاصل بشه و دست به دست هم بدیم و این مشکلات رو از پیش رو برداریم. اما همونطور که در مقدمه برنامه عرض شد و اشاره کردم، موضوع برنامه امروز تولید بخاری در کشورمون هست. نمیدونم با پیشرفتی که در علم و تکنولوژی حاصل شده هنوز هم شما مصرف کننده بخاری هستید یا خیر، این که استفاده میکنید از شوفاژ و از ابزار و آلات دیگر گرماگشی. به هر حال موضوع برنامه امروز همین هست، بخاری و تولید بخاری در این کشورمون. میتونید در این مورد با ما گفتگو کنید، بفرمایید که از چه بخاری هایی دارید استفاده میکنید یا در گذشته استفاده میکردید که انشالله ایرانی بوده، و نظرتون در مورد قیمت و کیفیت بخاری های تولید داخل چیست. مثل همیشه دو پل ارتباطی در اختیار شماست، تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 3036-37. امروز توفیق داریم تا در استودیو در خدمت یک تولید کننده باشیم، تولید کننده سیستم های گرمایشی آقای حسام الدین صمدی، آقای صمدی بزرگوار که پدر بزرگوارشون سالها پیش تولید بخاری رو آغاز کردن و ایشون هم فرزند خلفشون هستن و کار پدر رو ادامه میدهند، امروز تولید کننده سیستم های گرمایشی هستن. آقای صمدی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، من در خدمت شما هست.
درود بر شما، خدمت از ماست. خب آقای صمدی، موافق هستید کمی ما و مخاطبانمون رو با مجموعتون آشنا کنید که پدر بزرگوار از چه سالی آغاز کردن کارشون رو در زمینه تولید بخاری، از کجا آغاز کردن، مجموعتون در کدوم منطقه واقع شده، چه تعداد نیرو داشتن، یه مقدار آشنا بشیم با مجموعتون.
خدمت شما عرض کنم که تولید بخاری در به صورت خانوادگی تقریبا نزدیک به 80 ساله که داره تو خانواده ما انجام میشه و پدر بزرگ من در اصفهان شروع به تولید سیستم های گرمایشی و آب گرم کنای نفتی کردن،
یعنی دهه 30 در واقع.
بله. بعد از اون قبل از انقلاب یه شرکت جدیدی راه اندازی شده که تقریبا مصادف میشه با پیروزی انقلاب، و پس از اون شرکت ما در زمینه تولید سیستم های گرمایشی و سرمایشی قریب به 40 ساله که داره فعالیت میکنه.
من اینو اشتباه گفتم، ما الان دارم حساب کتاب میکنم، این که دهه 30 نبوده، خیلی قبل از اون، 1318 من آوردم اینو که اگه 80 سال پیش بوده از اون موقع آغاز کردید. خیلی خدمت دارید.
بله، و سعی کردیم که با بروز رسانی محصولاتمون این تولیدات تو خانواده حفظ بکنیم.
خیلی هم خوب. خب در اصفهان کار رو پدر آغاز کردن، چی شد اون موقع رفتن در این زمینه و شروع کردن به تولید بخاری؟
خب اون موقع با توجه به اینکه واقعا صنعت کشور نسبت به بقیه کشورها خیلی عقب مونده بود و بیشتر از این محصولات به صورت وارداتی وارد میشد، کما اینکه تا قبل از انقلاب کلیه قطعاتش داشت وارد ایران میشد و تولید کننده های ایرانی اون موقع بیشتر به امر مونتاژ محصولات مشغول بودن. خب پدر بزرگا اینا شروع کردن به بحث مونتاژ قطعات که بیشتر خب اون موقع از کشور انگلیس وارد ایران میشد، و پس از اون دیگه تا قبل انقلاب این بحث مونتاژ ادامه داشت، که دیگه بعد از انقلاب هم شرکتی که اقدام به تولید بخاری نفتی و گازسوز انجام میداد به صورت تخصصی وارد تولید به صورت کاملا داخلی اقدام نمود که این خیلی بعضی از قطعات پس از جنگ داخلی سازی شد، ولی اون حجم عمده‌ای که باعث شد که کلیه قطعات داخلی سازی بشه پس از جنگ بود، یعنی از اوایل دهه 70 بود که خب قبل از اون خیلی از قطعات بازم وارد کشور میشد، ولی از دهه 70 به بعد با راه اندازی شرکت فولاد مبارکه و شرکت های تولید شیر گاز بخاری، تولید رنگ بخاری، قطعات پلاستیکی و برنر و کلیه قطعات که مربوط به بخاری بود، تقریبا از دهه 70 شروع نهضت داخلی سازی بخاری در کشور شروع شد.
خب قبل از انقلاب اسلامی حدود سال 1310 یا 18 این وقت‌ها شما شروع کرد، پدر بزرگ و پدر، کار بخاری سازی رو در اصفهان و اینکه اون موقع قطعات رو از کشوری مثل انگلیس وارد می‌کردن و اینجا مونتاژ می‌شد، سوار می‌شد و به بازار عرضه می‌شد. بعد از جنگ چی شد یه دفعه، یا اینکه به مرور زمان به این نتیجه رسیدید که ما می‌توانیم خودمون تولید بکنیم، چرا قطعات رو از خارج وارد بکنیم، چه اتفاق افتاد؟
خب حالا من یه خاطره که حالا از پدرم شنیدم، اون موقع فضا برای تولید داخل مثل الان نبود که واقعا هر کی بتونه هر قطعی که میخواد تولید داخل بکنه اقدام بکنه. خب تو همون زمانم هم پدر بزرگی من شیرای آبگرم کنای نفتی ها که داشت از کشور انگلیس وارد می شد با همکاری دوستانشون تولید داخلش راه انداختن، ولی خب متاسفانه سازمان های امنیتی اون موقع با ایشون برخورده خیلی سختی انجام دادن و اون انگیزهی که باعث می شد تولید داخل رونق بگیره از صنعتگرا گرفته میشد. حالا خوشبختانه حالا فضا به سمتی رفته که واقعا صنعتگرای ما به این توانمندی رسیدن که هر قطعه‌ای که بخوان اراده کنن در داخل میشود تولید کرد. فقط اینجا عمده بحث تولید قطعات، بحث توجیه اقتصادی قطعات مطرحه
مالی.
و حالا شاید یه سری قطعات با تکنولوژی بالاتر نیاز به دانش فنی هم داشته باشه، ولی الان بحث توجیه اقتصادیه که آیا این قطعی که داره داخل تولید میشه با قیمت تموم شده یه اقتصادی تولید بشه و به دست مصرف کننده برسه، چون اگر این توجیه نداشته باشه باعث میشه که یه فشاری مضاعفی به مصرف کننده وارد بشه.
خب شما راضی هستید از دهه 70 که ورود کردید به تولید قطعات در کشورمون؟ خب حمایت های لازم ازتون شده؟
خب مسلماً دهه 70 حالا با تجربه اون شرایطی که بعد از جنگ به وجود اومده بود و نهضتی که در خصوص گازرسانی به کلیه مناطق کشور به وجود اومد، شاید میتونم بگم ایران جزو کشورهای اولی باشه که لوله کشی گاز در مناطق کلیه مناطقش تحت پوشش قرار داره. خب به تبع با تجربه لوله کشی که انجام شد تو اون دهه، مصرف بخاری هم افزایش پیدا کرد و واقعا دهه 70 دهه شکوفایی صنعت تولید بخاری در کشور بود.
خب با گازرسانی به نقاط کشور و تغییر نوع سوخت مورد نیاز مردم در ابزار و آلات گرمایشی و تغییر بخاری های نفتی به گازسوز، شما به صرافت افتادید که تغییر رویه بدهید با توجه به نیازی که در بازار وجود داشت. شما هم محصولاتتون رو بر اساس نیازمندی های بازار تغییر بدید و شروع کردید به تولید بخاری های گازسوز. خب الان میخوام ازتون بپرسم، شما این تکنولوژی رو کجا آوردید برای تولید بخاری؟
خب اون موقع حالا پس از جنگ خیلی از کشورها واقعا تکنولوژی راحت به ایران نمیدادن، خب موقع مجبور شدیم که
هنوز هم خیلی راحت به ما نمیدن.
بله حالا هم نمیدن، ولی خب خوشبختانه با تجربه توان علمی که در کشور به وجود اومده خیلی مسائل راحت تر قابل
میشه دسته. گفت که مجموعه شما با دانشگاه ارتباط خوبی داشته.
بله، ما به واحد آرندیمون به صورت منظم با واحدهای دانشگاهی همکاری کامل داره و بعضا
میتونید نام ببرید از دانشگاهی که باهاتون خوب همکاری میکرده؟
ما بیشتر با شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان بیشترین تعاملات داریم که حالا پروژه های مختلفی توی بحث بهینه سازی قطعات، روی بحث بهینه سازی متریال که واقعا خیلی حساسه توی محصولات ما، آقایون دارن تحقیقات میکنن و ما هم سعی کردیم که محصولاتمون رو بر اساس نیاز مشتری و تکنولوژی روز دنیا تولید بکنیم.
خب تشکر میکنم از توضیحات شما آقای صمدی. دوستان گرامی، شنونده برنامه کالای ایرانی هستید، زنده از شبکه رادیوی اقتصاد. موضوع برنامه امروز تولید بخاری در ایران هست. مقدمه تقدیم حضور شما شد. شما رو هم دعوت کردیم به هماندیشی و گفتگو در این برنامه که نظرتون در مورد بخاری های تولید کشورمون چیست؟ اللحاظ کیفی و البته قیمت. تلفن 22-65-25-25، سامانه پیام کوتاه 30036-37.
نرسیده به سراح امین حضور راسته هست که وسایل گرمایشی و فرمایشی درش به فروش میرسه. حالا دارم باید مغازه میشم تا سخت بخاری چیدم. خود مغازه که خیلی سرد هست. سلام علیکم، شما بخیر باشید. اخلاق خوش شما و لبخندتون، من از دور داشتم نگاه میکردم و مشتری ها خیلی خوش اخلاق و خونگرم. بخاری که الان اینجا روشن هست بدون دوستی شده، همین محدوده ای که نشستید رو گرم میکنه؟
تا 60 متر گرم میکنه. در مغازه ما بازه، اگه بسته باشه تا 60 متر گرم میکنه.
ببندید در رو گرم. چند سالی که در این صنعت کار میکنید؟
تقریبا 22 سال کار هست.
22 سال چقدر تو صنعت تولید بخاری پیشرفت کرد؟
خیلی زیادتر شده، خیلی بیشتر شده. شرکت ها خیلی زیاد هستن، حالا تو بستان خراسان، تهران.
تعداد شرکت ها صرفا بیشتر شده یا نه؟ کیفیت ساخت بخاری های ایرانی هم بهتر شده؟
ساخت هم بهتر شده، شرکت هم بزرگتر شده، بهتر شده.
همه این ها ایرانی هستیم؟ خارجی در بازار نداریم؟
اصلا نداریم، وارد کردنش اجازه نمیدن، خیلی سخته. ولی ما خودمون در تولید بخاری خیلی خوب هستیم.
به من دونه دونه میدید هر کدوم از این بخاری ها قیمتشون چند هست، ابعادشون و این
بخاری ها در سه تا سایز دیگه، آره 7500 داره، 9500 داره، 12000 داره، تو سه تا سایز هستش. گرمایشش هم تو سه تا سایزه، مثلا 3600 کیلو کالری اون کوچیکشه، 5900 اون متوسطشه، 8100 اون بزرگیش. دیگه از این گرمایش ما بیشتر نداریم. بعد مدل ها فرق میکنه دیگه، حالا قیمت ها فرق میکنه. مثلا الان با شومینه داریم، حالا مولو مشهده بگم که الان
بخاریه طرح شومینه.
بله، بخاری شومینه هستن، داخلش سرامیک نسوز داره، قیافش هم که شما الان که متوجه میبینین دیگه خیلی هم شکیله.
چند قیمته؟
1,050,000 تومان. همین مدل 780,000 تومان. داریم ارزون تر، همین مدل 650,000 تومان.
یه بخاری استاندارد چه ویژگی داره؟
اینا داخلش یه برنر داره که کرموکوبل و فندک و اینا همش استاندارده.
خیلی وقتا همین روز را دستشون خیلی بد هست، راحت نمیپیچه.
بعضی شرکت ها، حالا اسم نمیبرن، ولی بعضی شرکت ها خب یه خود جا دستش سخته، ولی بعضی شرکت ها هم حتی همین رو نگاه کنین خیلی راحت. همینه که میزنی الان این صده فندکشه، ببینین خیلی راحت، دست دست چاق باشه چه دست کوچیک باشه میتونه انجام بده.
همه یه بخاری ایرانی الان سنسور اکسیژن دارن؟
بله، اون اودیلزه که حالا اگه اکسیژن هوای داخل حالا اونجی که استفاده میکنن کم بشه خود به خود خاموش میشه.
استاندارد موظفه که اینو بررسی کنه.
این نواشه اجازه ساخت این شرکت رو نمیده. حالا هر کجا
این بخاری الان قیمتش چنده؟
این الان مدل 9540 تومان. ما داریم 9000 ارزون تر، 410 تومان. داریم 9000 قیمت بالاتر، نزدیک 590,000 تومان. این
ازتون متشکرم.
کالای ایرانی.
کالای ایرانی.
کالای ایرانی.
صدای پرتنین چرخ‌های تولید. کالای ایرانی.
کالای ایرانی.
فرصتی برای آشنایی با تولیدات بی همتای هر دیار از این خاک. کالای ایرانی. رادیو اقتصاد. کالای ایرانی. ایرانی.
تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیزی که شنونده برنامه کالای ایرانی هستید از رادیو اقتصاد. موضوع برنامه امروز بخاری هست. اولین گزارش بود از گزارشگر خوبمون مهدخت نعمت‌زاده که با هم شنیدیم. موضوع جالبی که در گزارش بود این بود که اون آقا میگفتن که از بخاری بدون دودکش دارن استفاده میکنن. خانم نعمت‌زاده گفتن که اگر در رو ببندید گرمتر میشه. توصیه میکنم اصلا این کارو نکنید. در رو نبندید. در محیط‌های دربسته از بخاری‌های بدون دودکش استفاده نکنید. کار بسیار خطرناکی هست این موضوع. آقای حسام‌الدین صمدی تولیدکننده سیستم‌های گرمایشی امروز در استودیو هستن. مجموعه‌شون که تولیدکننده بخاری در ایران هست حدود 80 سال قدمت دارن. ببین نظرشون در مورد گزارش چیه؟ آقای صمدی.
خب با توجه به اینکه تولید بخاری بیشتر فصلیه و همکنون هم خب داریم وارد فصل زمستان میشیم، معمولا مصرف بخاری توی کشور افزایش پیدا میکنه و واقعا باید در فرهنگ مصرف بخاری اطلاع رسانی کامل بشه، چون متاسفانه با توجه به اینکه بعض مصرف کننده آگاهی کافی ندارن از بخاری های بدون دودکش در فضای سربسته استفاده میکنن، یا اینکه بخاری هایی که نصب شده و خب معمولا 6 ماه 7 ماه از سال ازش استفاده نمیکنن، وقتی میخوان این بخاری روشن بکنن حتما باید بخاری ها چک بکنن از اینکه دودکشش داره درست عمل میکنه اطمینان حاصل بیارن و بتونن تو این فصل سرما از بخاری به نحو احسن استفاده بکنن.
یه توصیه هم من به شما دارم. گاهی اوقات دیده شده افرادی که دچار گاز گرفتگی شدند متاسفانه فوت شدن، لوله بخاری هاشون رو گذاشتن توی تشت آب. آخه این چه کاری هست؟ من نمیدونم این تز یا این ایده از کجا آمده که شما به این فکر افتادید که به این شکل میشه گاز مونوکسید کربن رو مهار کرد و از خطرات اون ایمن بود. به هیچ عنوان اینطور فکر نکنید، اینطور عمل نکنید، کارهای خطرناک نکنید. به بحث ایمنی استفاده از بخاری دقت بیشتر داشته باشید. خب همین بحث رو ادامه بدیم آقای صمدی با شما. بخاری که از اون کالاهایی هست که سلامتش بسیار بسیار حائز اهمیت هست و اینکه با جان مردم و خانواده ها مستقیما در ارتباطه، اینکه باید در راستای ارتقاء سطح کیفی و ایمنی محصولی که دارید تولید میکنید تلاش بیشتری داشته باشید نسبت به سایر تولید کنندگان. کار برای شما کمی سخت‌تر هست. شما این سالهایی که بر شما گذشته تا 80 سالی که تجربه داشتید در زمینه تولید بخاری چه کردید در راستای ارتقاء سطح ایمنی بخاری های تولیدیتون؟
خب با توجه به اینکه بخاری از محصولاتی هست که واقعا مستقیم با جون مصرف کننده سر کار داره، رعایت موارد استانداردیش واقعا باید خیلی به صورت سختگیرانه هم در کشور هم برای تولید کننده ها به صورت یکسان اعمال بشه. ما تو این راستا یکی از پیشرفته ترین آزمایشگاه های همکار که زیر نظر اداره استاندارد داریم فعالیت میکنیم در کارخونه راه اندازی کردیم که بتونیم محصولاتی که داره تولید میشه از لحاظ ضایعات سوختی، از لحاظ راندمان، از لحاظ دمای بدنه و مواردی که توی استاندارد به صورت اجباری ذکر شده همه رو بتونیم کنترل بکنیم. و خب اداره استاندارد هم توی این بخش تلاش زیادی دارن انجام میدن، ولی خب متاسفانه یه سری تولید کننده‌ای هستن که اداره استاندارد نظارت 100% روی اینا ندارن.
منظورتون تولید کننده‌های زیرزمینی هست؟
بله بله، که خب فکر میکنم یکی از دلایلی که
خیلی کار خطرناکه،
حالا توی مصاحبم بهش اشاره شد توسط اون فروشنده عزیز این بود که شما خب یه بخاری رو میتونیم با یه رنجای مختلفی قیمتی در بازار تهیه بکنیم و من فکر میکنم عمده اختلافی قیمتی که در محصولات بخاری رخ میده توی بحث مواردیه که استاندارد باید رعایت بکنن و مواد اولیهی که دارن استفاده میکنن. اینه که من از استانداردم خواهش میکنم که واقعا سلیقه‌ای با این مباحث در کشور برخورد نشه. آقای
صمدی، این یک موضوع مهم هست. من قبلا از دیگر تولید کنندگان هم پرسیدم، اونها راه حل های رو به مردم پیشنهاد دادن. از حضرت عالی هم میخوام بپرسم این موضوع رو. من الان میخوام به عنوان یک مصرف کننده مراجعه بکنم به بازار و یک بخاری رو خریداری بکنم. از ظاهر بخاری هم خوشم میاد و میخوام اونو بخرم ببرم منزل. ظاهرا هم با بی پروایی تمام تولید کننده زیرزمینی نشان استاندارد رو هم لحاظ کرده در محصول تولیدی خودش، در حالا بحث بی توجهی کم توجهی به نظارت در عرضه این محصول به بازار این اتفاق هم افتاده. من چطور باید متوجه بشم که این محصول الان واقعا استاندارده یا شبه استاندارده؟
ببینین، حالا با توجه به مشکلاتی که ما واقعا توی سیستم استانداردی کشور داریم، مصرف کننده باید تولید کننده های انتخاب بکنن که اولا قدمتشون زیاد باشه و
شناخته شده باشن
و از اینکه تو وارد بازار میشن و حالا فروشنده های مختلف برند های مختلف رو واقعا بهشون میگن و دوچار سردرگمی میشن توی انتخابشون اجتناب بکنن. معمولا تولید کننده های قدیمی و به نام که سالهای متوالی داشتن تولید میکردن موارد استانداردی ها بعضن بیشتر از اون موارد اجباری حتی رعایت میکنن.
خب ببینید، الان دو تا موضوع اینجا مونده که تلفن چون داریم میخوایم بریم تلفن رو بشنویم، من اشاره بکنم که یادمون نره. یکی این که برخی از تولید کننده ها میگن که زیر نشان استاندارد یک کدی هست که اگر همون لحظه مصرف کننده اون کد رو داخل موبایل خودش حتی در سایت سازمان استاندارد سرچ کنه میتونه بفهمه و متوجه بشه که این واقعا استاندارده یا شبه استاندارد هست، یک محصول اصل و واقعیه یا اینکه بدل هست. میخواستم ببینم که آیا این فرصت یا این فضا برای محصول تولیدی شما هم وجود داره یا خیر. ضمن اینکه موضوع دیگر در بحث ایمنی بخاری که از حضرت عالی سوال پرسیدم، چند سال پیش یک موضوعی مطرح شد و ایده‌ای که در منازل و محل کار بیشتر در خونه ها سنسورهای وجود داشته باشه، تعبیه بشود که اگر مونوکسید کربن در فضای خونه داره منتشر میشه آلارم بده، بوق بزنه، هشدار بده به خانواده و بهشون اطلاع رسانی بکنه. میخوام ببینم از این سنسورها شما در دستگاه خودتون هم تعبیه کردید؟
خب این بحث ایمنی و استاندارد واقعا توی محصولات گازسوز خیلی اهمیت داره، چون خب متاسفانه تعداد زیادی از هموطنان ما سالیانه به دلیل همین موارد ساده ای که میشه رعایت کرد ایمنی یا افزایش داد با سهل انگاری هایی که انجام میشه باعث میشه که واقعا یه دهی جونشون رو از دست بدن. در این راستا خب بخاری جدیدی که وارد بازار شده داره یه سنسور شناسایی مونوکسید کربنه که خب به صورت اجباری در استاندارد باید روی تمام بخاری ها گذاشته بشه، ولی خب متاسفانه بعضن دیده شده که به دلیل مشکلاتی که توی طراحی ساختمان و دودکش‌های ساختمان وجود داره، حالا گرفتگی دودکش و موارد دیگه، متاسفانه بعضی از افرادی که توی بحث فنی اون اطلاعات کافی را ندارن اقدام میکنن که این سنسورها را قطع کردن. و با اینکه مصرف کننده هزینه داده رفته این سنسور رو خریده و اون اطلاع رسانی کافی به مصرف کننده نمیدن و میان این سنسور را از مدار خارج میکنن. که یه توصیه دیگه هم که من دارم اینه که واقعا مشکل دود کشو به صورت اساسی باید رعایت بشه.
بسیار خوب. در مورد دودکش بعد ازتون میپرسن که از چه دودکشی با چه ارتفاعی چگونه باید استفاده کرد، اما گزارش داریم دوستان عزیز هنگام خرید بخاری دقت لازم رو داشته باشید، حتما